أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجل وليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. با نگاه گذرا در مورد زیارت آل یاسین خدمتون هستیم و نکاتی رو از این زیارت بتونیم استفاده بکنیم که وقتی این زیارت رو میخونیم با توجه به اون نکات این زیارت تلاوت بشه تا از آثار و برکات بیشتری بهره‌مند بشیم. شخصیست به نام محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله همیری، یک توقیعی به اصطلاح نامه ای در همون دوران غیبت صغرا از طرف حضرت که اصطلاح میگن ناحیه مقدسه، یک اصطلاحی بود موقع به کار برده میشد، صادر شد و میشه بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا یک گلایه ای که خب شما در امر خدا تعقل نمی کنید، اهل تفکر و تعقل نیستید و خیلی یا بادی به هر جهتند، اون چه که رس باشه، اون چه که مد بشه، اون چه که موجی در جامعه در بگیره به دنبالش میره و از اولیاء الهی، از اون کسی که خدا او رو ولی قرار داده، مثلا با توجه به شرایط اون روز که افراد متشتت متفرق و اون معرفتی که باید داشته باشن که ببینن امام حجت خدا بعد از امام حسن عسکری کیه، دنبال رو به او باشن. خب با اینکه غائب راه مشخصه، نائب مشخصی داره و وقتی که اینجور باشه زیباترین رساترین بیان هم بیان الهی، ما بالاتر و بهتر از بیان الهی داریم نداریم، اما کسی که نخواد هدایت نمیشه، ولی خود رسول خدا بخواد بیاد به شخصه اقدام کنه و بخواد هدایتش بکنه. اشاره به بحث اختیار انسان که خدا اینجوری خواسته، حالا از مجموع این صحبت ها به دست میاد عرض میکنم که انسان با عقلی که بهش داده شده حق رو بفهمه و بشناسه و به دنبال حق بره. به هر حال سلام بر ما و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بندگان صالح خدا. شایدم سر این قسمته فرماد وقتی خواستید به وسیله ما به خدا و خود ما توجه کنید، اینگونه توجه بکنید، آنگونه که خدای متعال فرموده سلام علی آل یاسین. خب با توجه به نکاتی که در جلسات قبل در مباحث مقدماتی بیان شد، ما در رابطه با بحث شفاعت، در رابطه با بحث توسل، سوره نساء رو داشتیم، آیه 64، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، بیان سراغ رسول خدا. چرا؟ چون رسول الله حجت زمان بود، کسانی که در زمان حضرت بودند. جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، دو کار بکنن، از خدا طلب مغفرت بکنن، یک الرسول برای اینها طلب مغفرت بکنه، یعنی عرضه بدارن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، حجت خدا به منزله پدره. خب در هر زمانی امت اون زمان اون حجت حیشون رو باید بشناسن اگه با خدا کار دارن، اگر میخوان درهای رحمت الهی بروشون باز بشه چه کار بکنن؟ جاءو الامام الحی، بیان سراغ امام حیشون. و از سال 260 تا به امروز عمل به آیه 64 سوره نساء، عمل به اون آیه سوره یوسف که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین و سایر آیاتی که داریم، آیاتی که میفرماد وقتی میاد در خونه خدا با وسیله بیایید دست خالی نیایید، امروز عمل به این آیات با زیارت آل یاسین خواهد بود، با خوندن این زیارت، منتها به شروط ها که در ضمن مباحث خواهیم گفت. بعد در رابطه با خود این زیارت که مشهور به زیارت آل یاسین هست، ما دو تا نقل داریم. یه نقلی داریم، نقل احتجاج مرحوم طبرسی، یه نقل مزار، کتاب مزار. آیا این دوتا تفاوتی هم با هم داره؟ بله، خیلی تفاوت داره. یعنی دیگه نمیشه این تفاوت رو بگیم نسخه بدل و امثال اینها هست. کتاب احتجاج مرحوم طبرسی مثل تحف العقول، بزرگوار برای رعایت اختصار اومده سندها رو حذف کرده، این اصل روایت آورده، اسناد هم داشته. مثل الان فرض بکنید آقایون منبر میرن، بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله الناس نیام ازاماتو انتبهو، اسناد را نمیارن. خب این که چه کتاب معتبری این روایت رو نقل میکنه، او از کی، او از کی، از کی، از کی، تا برسه به رسول خدا. اصلا میگن رجال سند و سند حدیث، که اونجا تشخیص بدیم این افرادی که در طریق این روایت قرار دارن، اولا این سند کامله یا ناقصه. اگر کامله، این افراد افراد مورد اعتماد و صالح و سالم بودن از نظر اعتقاد و اخلاق و همسال، اینو که یه علم داره، علم رجال، اینا رو بررسی میکنه، ما دیگه الان دستمون کوتاه. یعنی اون موقع این توجه را نداشتن این بزرگوار، رضوان و درود الهی بر ایشون باد، که این اسناد در آینده خیلی راه گشا به در بخوره. اما برای آیت اختصار سختی، حالا اون زمانم در نظر بگیرید، خود نوشتن با دست و زحماتی که داشته، این که خب مردم بیشتر خود روایت رو در واقع میخوان و اینها، به هر حال الان قضیه که اتفاق افتاده کارش هم نمیشه کرد، چون اسناد رو نداره، ما دیگه قرص محکم نمیتونیم حرف بزنیم. اسناد حذف شده، آورده نشده. اما متن قوی است. متن قوی است، اتقان لازم رو داره و منطبق با اصول ارزم خنوی. اون نکته‌ای که عرض کردم، ما در دعا و زیارت حتی اگر سندم نباشه، مثل روایت نیست که اعتبار بیفته، چون در دعا شما با خدا سخن میگی، بله، در زیارت با آبرومند در خانه خدا، با ولی خدا سخن میگی. خب این سخنان، این خواسته ها وقتی منطبق با قرآن باشه، منطبق با سنت معتبر باشه، این میشن ارزش و اعتبار. اما اگر اون اسناد بود، کاربرد این زیارت، امثال این زیارت خیلی متفاوت بود. پس یه نقل احتجاج مرحوم طبرسی است که مختصر با اتقانه، ولی خب سند رو نیورده. متن مزار خیلی مفصل تره و سند جامعی هم داره، سند کاملی هم داره، ولی متنش یه مقدار اضطراب داره و اون اتقان این متن در واقع کتاب احتجاج رو نداره. و لازم به تذکره که هم هرگام از ابن همیری نقل شده، اونی که الان شما باش اونس داری و تو به صورت کارت چاپ شده تو کتابچه های ازدم خدمتش دعا و امثال اینا هست، همون نقل احتجاجه. لذا ما هم الان همون نقل احتجاج رو دنبال میکنیم. زیارت آل یاسین خوشا به سعادت اونایی که این لیاقت و این توفیق رو دارند که انس دارن با امام زمانشون و اهل ارتباط با امام زمانشون عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، اینا باید شاکر باشن این نعمت رو که خداوند متعال به اصطلاح روز به روز این نعمت رو بیشتر نصیبشون بکنه. یه نکته دیگه قبل از اینکه وارد محتوا بشیم لازمه یادآوری بشه و اون اینه که آقای امام زمان در ابتدای توقیع فرمودن که بگویید آنگونه که خدا فرموده سلامون علا آل یاسین. خب اونو که تو قرآن داریم سلامون علا ال یاسین هست، سلامون علا ال یاسین هست که مشهور اینه، مفسران میگن منظور حضرت الیاس هست و سلام بر اهل در واقع او، در حالی که امام زمان فرمود بگویید آنگونه که خدا فرموده سلامون علی آل یاسین. این مورد بحث و گفتگو واقع شده که منظور چی هست. جنبندی فاسخ ها اینه که ظاهر آیه حضرت الیاسه و من ایم نداره، تو قرآن داریم سلامون علی نوح، سلامون علی ابراهیم، خدا سلام میده به انبیاء عظیم و شأن خودش. اما بطن و تعبیل این تعبیر سلامون علی الیاسین برای اونه که اهل معرفتن، اهل اشاره هن، اهل بیت پیامبرن، یاسین تاها رسول خداست، آل یاسین آل تاها میشن اهل بیت طاهرین رسول گرانقدر خدا. و این شیوهی بوده که خب در روایات هم اشاره شده اهل بیت دشمنان بدتینتی داشتن، لذا بیان فضائل و مناقب اهل بیت در قرآن با یک ویژگی خاص اومده. پس کنه آیه اکمال دین در بین آیه حرمت مردار و امثال اینها ذکر شده، آیه فضیلت اهل بیت و عصمتشون در لابلای آیات مربوط به همسران پیامبر. تو اون اولی رو بگن این منظور همون اکمال دین، همون احکام دیگه، این احکام که بیان شد دین کامل شد، دستش نزنن دشمنان. این هم بگن راجب همسر پیامبر بوده و همسر پیامبر هم هست، کارش نداشته باشن. اما اونایی که تیزبینن، اونایی که اهل معرفتن، اونایی که قرآن ناطق و ادل قرآن صامت رو در واقع دارن و عمل به حدیث ثقلین میکنن، رهرو غدیرن، اینا به برکت نور غدیر و نور اهل بیت حق رو میگیرن و میفهمن که اونجا هم سلامون علی الیاسین، خدا داره سلام میده به اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین. در مجموع ما زیارت آل یاسین رو سه بخش میکنیم. در یه بخش تقدیم سلامه و ابراز ارادت، محضر حضرت، تجلیل و تکریم امام زمان و چه زیبا. یه بخش بحث عرضه اعتقادات و گواه گرفتن امام زمان نسبت به این اعتقاداتمون و این خیلی مهمه. ما شنیدید حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان و درود الهی بر این مرد بزرگ الهی بیاد باد، میاد محضر امام هادی علیه السلام و عرضه میکنه آقا جان من اعتقاداتم ایناست، اینا مورد سعیده، شما در اینجا امام زمان رو گواه میگیری بر اعتقاداته. این فواید مهمی داره، اگر واقعا اعتقادت به حضور امام باشه و امام رو شاهد و ناظر ببینی و میگه من اعتقاداتم اینه و داره اعتقادات لازم و درست رو داره اینجا عرضه میکنه که شما گویا عرضه داره میکنه اعتقاداتت رو اینجا که اعتقادات در باب توحید و نبوت و از میخوام ولایت و معاد و سایر مسائل اینجوری باشه، تصحیح اعتقاداته. و بخش سومشم نوع رابطه ما با امام، این که من در برابر امامم از میخوام چجوره هستم و حالا داره این زیارت به ما یاد میده که چجوری باشیم، چه مأمومی باشیم، چه نگاهی داشته باشیم، چه ویژگی هایی داشته باشیم. اما در بخش اول که بخش سلام هست، ما حدود 40 سلام رو با تفکیک سلام ها داریم که مثلا اگر میگیم مثلا که یا دائی الله و ربانی آیات، دو تا میشه دیگه، دو تا حساب میشه چون دو تا ویژگی داره بیان. به تفکیک سلام ها اگر نگاه بکنیم 40 تا سلام داریم که بخشیش القاب زیبای امام زمان رو داره و بخشیش حالات امام زمان رو. القاب هر کدوم تابلویست برای شناخت امام زمان. پس این زیارت رو میخونیم در واقع یه متنیست برای امام زمان شناسی، و اون بخشی که حالات مختلف امام زمان رو یاد میکنیم اون بحث احساس و عاطفی است که شما به پای قدمهای مهدی فاطمه میریزی و از این طریق پیوند ارتباطت رو با امام زمان. و هستن افرادی، من دیدم، گفت اگر نخوردیم نه گندم دیدیم دست مردم، افرادی رو که با این فرازها عشق و حالی میکنن، معاشقه میکنن با امام زمانشون، سوز و گدازی دارن و بالاترین و برترین و پاکترین لذتها رو میبرند و میچشن که حاضر نیستن با هیچ چیز عوض بکنن. اینو از خدا بخواییم. خدایا تو رو به آبرومندان درگاهت قسمت میدیم این لیاقت، این ظرفیت، این شایستگی رو به ما عطا بکن که بفهمیم اینا رو، اونس پیدا بکنیم. و خب خیلی فشرده این سلام ها رو با هم مرور بکنیم، چه بخش القابش چه بخش حالاتش، که وقتی میخونیم یه دریافتی از معانی این تعابیر زیبا داشته باشیم. خیلی از کدام فشرده، ما کتاب های متعددی داریم در رابطه با شرح زیارت آل یاسین که اگر نمونه از این عرضم به خدمت شما اینها رو بخوایم اشاره بکنیم که در انتهای کتاب ادعیه و زیارات اشاره کردم، براستان جانان شرح روایی زیارت آل یاسین، از تو میخواهم از سید یحیی بحرینی با شرح زیارت آل یاسین، تو را گواه میگیرم، اشاره به همین بخش دوم هست. شرح زیارت آل یاسین از باز سید یحیی بحرینی است. سلام بر پرچم افراشته، شرح زیارت آل یاسین است باز سید یحیی بحرینی است. چند جلد کتاب داره که بخش‌های مختلفش رو. میثاق منتظران از سید مهدی حائری قزوینی که جمع‌کران چاپ کرده. سلوک سبز شرح عرفانی این زیارت هست آیه ویس کرمی. تنها راه باز از جمایل صادق سهرابی هست. نور علی نور مستندات قرآنی زیارت آل یاسین هست. جرعه از زلال سرداب مقدس از سید فرید موسوی هست. شرح تفسیر و شرح زیارت آل یاسین از سید جعفر رفیعی. آقای اصغر طاهرزاده‌ام عرضم کنم شرحی دارن بر این زیارت. آقای کورانی شرح زیارت آل یاسین رو دارن. ببینید چقدر کتاب نوشته شده راجبه معارف ناب و عمیق این زیارت. سرسری نگیریم، مدرسه ایست سراسر درس های ناب و بی‌نظیری که میتونیم از این طریق خودمون رو رشد بدیم، تربیت کنیم و جام معرفتمون رو نسبت به امام در واقع بیشتر از این معرفت درش بریزیم. خب سلامون علی آل یاسین، سلام بر اهل بیت رسول خدا. السلام علیکم یا داعی الله و ربانی آیاته، سلام بر تو ای دعوت کننده به سوی خدا. امام کارش چیه؟ میاد میگه خدا خدا خدا. اصلا رمز عظمت اهل بیت برای ما چیه؟ چرا میریم مشهد؟ چرا میریم کربلا؟ چرا میریم نجف؟ چرا میریم زیارتشون؟ چون اینا وجودشون را، جانشون را، مالشون را، هستیشون را در راه خدا قرار دادن. داعی الله بودن، دعوت به خدا میکردن. شما اونا را یاد میکنی یاد کی میفتی؟ یاد خدا میفتی. راز و رمز زیارت اونا هم همینه که نام اونها، مزار اونها همه داره توجه میده به توحید، به خدا. سیرشون توجه میده به خدا. بیانات و معارفشون توحید و خداشناسیه. سلام بر تو ای دعوت کننده به خدا و ربانی آیاته، یعنی کسی که ربانی هستی، ربانی به معنای عالم هست، کسی که عرضم به خدمت شما عارف و آگاه به آیات الهی است. سلام علیک یا باب الله و دیان دینه، سلام بر تو مهدی جان که باب اللهی. باب الله یعنی چه؟ یعنی واسطه یه فیض الهی. باب الله یعنی چه؟ یعنی همونی که تو آیه 64 سوره نساء خوندیم که اگه کار به خدا دارید از این طریق وارد بشید. جای دیگه میخون یا باب الله الذی لا یؤتا الا من، اگر از این طریق اومدی خدا در آبرود باز میکنه و میپذیردت و الا نه. که اینا همش مستنداتش در جای خود بحث شده و تو هم کتابای کشاره. و دیان دینه، کسی که دیان دینه یعنی در این زمان صاحب این دینه، زمام دین به دست اوست، اصل دین و فهم دین و تفسیر و تبیین دین به دست اوست، حافظ و نگهبان دین حضرت مهدی است. السلام علیکه یا خلیفت الله و ناصر عهده. خدا قبل از اینکه انسان رو روی زمین ساکن کنه فرمود به ازغاد رب بکل الملائکه این نجائلون فلعرضه خلیفه. خلیفت الله امروز مهدی فاطمه است و ناصر حقه، کسی که یاور حق الهی است، امروز امام زمانه که اگر نبود دینی نبود. السلام علیکه یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر تو مهدی جان که حجت الله، حجت خدایی، یعنی کسی هستی که خدا تو رو به عنوان امام بر خلای قرار داده و فردای قیامت احتجاج میکنه که من خدا چنین انسان کاملی رو، چنین وجود معصومی رو بر شما قرار دادم، چرا استفاده نکردی؟ و دلیل ارادته، شما تو کل زیارت آل یاسین همین یک تعبیر رو بگیری بسته. ما مخلوق خداییم، ما عبد خداییم، درسته یا نه؟ باید در پی این باشی. عبد اگر بخواد به اون کمال مطلوبش برسه باید ببینه خواست خدا چیه. بله؟ اون خواست خدا چیه؟ از کجا بفهم؟ اونی که تو قرآنه که کلیاته. خواست خدا چیه؟ میگه سلام بر تو مهدی جان که دلیل ارادته هستی، دلیل این راهنما، راهنمای خواست خدایی. چون امام کسی خدا اون رو امام قرار داده بر من و شما که ما کی بشیم؟ مأمومش بشیم. چرا مأمومش بشیم؟ تا به خدا برسیم، مقرب درگاه الهی بشیم. امام زمان دلیل و نشانه خواست خداوند متعاله. لذا اگر شما به دنبال خواست امام زمان باشی در واقع خواست خدا رو عمل کردی. السلام علیکه یا تابع کتاب الله و ترجمانه، سلام بر توی کسی که تلو قرآنی، ادل قرآنی. اشاره به حدیث ثقلین داره، اینی تار کن فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. یه معنی دیگه که کرده یعنی سلام بر توی که قرآن تلاوت میکنی، ولی معنای اول دقیق تره. و ترجمانه ای کسی که ترجمان قرآنی، تفسیر قرآنی، تفسیر عینی و تجسم، یعنی امام سیره او تفسیر و تبیین قرآن. السلام علیکه فی آناء لیلک و اطراف نهارک، سلام بر تو در آنات و لحظات شب، شب تو و اطراف روز تو، یعنی در ثانیه ثانیه های شبان روز سلام بر تو. السلام علیکه یا بقیت الله دیگه. اینا رو شما الان فرصت باشه یه منبر میدید در آیه 86 سوره هود را داشتیم که از القاب امام زمان، حجتیست که حجت حییست که امروز از سلسله حجج الهی در روی زمین هست و سکاندار هدایته. یا بقیت الله فیان. السلام علیکه میثاق الله الذی اخذه و وعده، امام میثاق اللهه، عهد و پیمان الهی است که خدا این عهد و پیمان رو از بشریت از همه گرفته، یک اونو محکمش کرده، دو تو زایعه چی میخوندیم؟ عهدن و عقدن و بیعتن. یعنی عرض کردم تو عالم خلقت هیچ عهد و پیمانی به مثابه عهد و پیمان ولایت و امامت نیست. خدا با احدی تو این زمینه تعارف نداره. اگر کسی این میثاق را با خدا نبنده در رابطه با عهد امامت، عرض کردم هزار سال عمر بکنه، هر سال پیاده بره حج به جا بیاره، اندازه کوه احد بخواد انفاق بکنه، با روزها رو روزه بگیره، شبها رو بخواد به تهجد بگذرونه، در حال احرام بین رکن و مقام شهید بشه، بوی بهش به مشامش نمیخوره. اصلا سیم قطعه، وقتی سیم قطعه هیچ اثری نداره، هیچ اثری نداره. اون کارخونه بهترین انرژی رو داره تولید میکنه، این لام کلیدش وصل نیست، خاموشه. شما اگر که وصل نشی به اون مبدا، حیات نمیگیری، فایده ای نداره. یا السلام علیکم، یا وعد الله الذین، امام زمان وعده خداست، یعنی امام شده وعد الله. این قطعیت و حتمیت امام زمان که از کجا، یعنی امام زمان میاد می زیارت آل یاسین مثل یک باران بهاری است که میاد آلودگی ها رو میشوره و میبره. میگه وعده خدایی است که کی ضمانت کرد این وعده را؟ خود خدا ضمانت کرد. شما دلت قرص میشه، محکم میشه. السلام علیکم ایها العلم المنصوب، سلام بر تو ای پرچم برافراشته. یعنی علم برافراشته است که شما به واسطه اون بتونی حق و از باطل تشخیص بدی. و العلم المسبوب، علم ریزان مثل نهر خروشان که هر چی بخوای سلونی قبل ان تفقدونی. ما چنین امامی رو الان غائب داریم و این خیالمون نیست. اگر میفهمیدیم دقمرد میشدیم، شبانه روز زجه میزدیم، ناله میزدیم، مستر میشدیم، ظهور رو میخواستیم. ما اینا رو نمیفهمیم امام کیه. والقوز، امام فریاد رسه. ببینید اینا از کنه، من فقط اشاره دارم میکنم، امام مغیثه، فریاد رسه. چرا به جای مغیث غوث براش ارزم؟ امام عالمه، چرا به جاش علم گذاشته؟ اینا به خاطر اینه که یعنی سراسر وجود او علمه، سراسر وجود او فریاد رسیه. این جمله که بارها گفتم، امام زمان کسیه که حاضر برای نجات و سعادت بشریت لازم باشه جونشان بده در این راه، تمام هستیشو بده، مثل آبا و اجداد طاهرینش، مثل مادرش صدیقه طاهره زهرای من. امام غوث، فریادرس، نجات بخش. مهر امام یه طرف، مهر 8 میلیارد آدم یه طرف، اون 8 میلیارد مهر و محبتش نسبت امام هیچه. چنین امام و رحمت الواسع، امام رحمت واسعه و فراگیریست و وعده ایست که دروغ نیست. این بود راجع به القاب. حالا بخش دوم، السلام علیکم این تقویم، اینجا اون عشق‌بازی شروع میشه. سلام بر تو مهدی جان، وقتی که پا میشینی ایستی، چه ایستادن ظاهری و چه معنای کنایش که چی باشه؟ قیام باشه. آفرین. السلام علیکم این تقویم، سلام بر تو آقا جونم، وقتی که میشینی، چه این نشستن ظاهری، این عشق ها، یعنی عاشق نسبت به معشوقش همه حالاتش رو در واقع در نظر میگیره، رصد میکنه، چه این قعود ظاهری و این نشستن ظاهری و چه اون قعودی که الان در واقع کنایه از نقطه مقابل قیامه، که قیام نکرده و باید عالم مهیای قیام حضرت بشه. سلام بر تو مهدی جان، هینا تقرأ و تبین، اون وقتی که قرائت میکنی قرآن را و تبیین میکنی کلام وحی را، چه خوش از صوت قرآن ز تو دلربا و شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن. بله، خب اصلاً به خاطر همین نکته خوبی را اشاره کردید، اومدم بگم، گفتم مقتول میکشه از این جد که این قعود نقطه مقابل قیامه، الان در حال قیام نیست حضرت، اما این قعود حضرت مثل قعود امیرالمؤمنین. آیا امیرالمؤمنین تو 25 سال بیکار بود یا کادرسازی میکرد، نیروسازی میکرد؟ اون زمان هم امام فعال و اون مأموریت های الهیش رو انجام میده، الان هم امام. اون وقت اون بحث فواید امام قائم که داشتیم، یا اون چرا که گفتیم از منظر نهج البلاغه راجع به این که امام زمان در این دوره چیکار میکنه، همون بله، پای ریزی حکومت جهانی رو دارن. این قعود نقطه مقابل قیامه، اما امام چه در حال قعود باشه چه در حال قیام باشه، دست رو دست هیچ وقت نمیگذاره، در پی انجام وظیفه خودش هست. خب اینا پیامش اینه که شما در هر لحظه و در هر شرایطی ببین تکلیف چیه، اون تکلیف تو رو انجام بده. وقت حالا یعنی حضرت آیت الله جهادی آمونه این وقت سر درس تفسیر در آیه ای که خب بحث و گفتگو و قیل و قال و اینها بین مفسران زیاده زیاده زجه میزنه، میزنه زیر گریه این مرد بزرگ. یعنی قرآن غریبه، محجوره. امام باید بیاد این قرآن رو برای ما تفسیر کنه و تبیین بکنه که دیگه این قیل و قالا نباشه. اونی که عارف و آگاهه به تفسیر و تعبیل قرآنه، به ناسخ و منسوخ قرآنه، به ظاهر و باطن قرآنه، اون امام زمانه. ما امام الان غائبه و عین خیالمون نیست، عین خیالمون نیست. السلام علیک حین تصلی و تقنی، سلام بر تو اون وقتی که به نماز میایستی. نماز مهدی فاطمه میخونه، ما که نماز نمیخونیم که. اینا که انجام میدیم این دلار شدن ما که نماز نیست. لذا میگن اول نمازی توجهی به مهدی فاطمه بکن. یک بند خدا بگو خدایا به نماز مهدی فاطمه نماز ما رو نماز قرار بده. سلام بر تو اون وقتی که به نماز میایستی و قنوت میگیری. سلام بر تو اون وقتی که به رکوع میری و سجده میری. سلام بر تو اون وقتی که حمد و ثنای الهی را انجام میدی و استقطلب مغفرت میکنی. یا ابا نستغفر لنا، ما رو یاد نره مهدی فاطمه. السلام علیک این تهلل و تکبر. تهلل یعنی تهلیل، یعنی لا اله الا الله گفتن مهدی. لا اله الا الله اون توحید رو میفهمه، او در اوج قله توحیده. من زبانم میگه لا اله الا الله، اما وجودم آلوده به توجه به دیگرانه. و تکبر وقتی که تکبیر میگی، تکبیر امام تکبیری است که عبادت جن و انس یه طرف، یه تکبیر مهدی فاطمه یه طرف. اینا رو اهلش میفهمن. السلام علیک این تصبح و تمسی، وقتی که صبح میکنی، وقتی که در واقع در شب به سر میبری، عصر میشه، شامگاهان، یعنی صبحگاهان و شامگاهان، سلام بر تو. سلام بر تو در لیل، اون وقتی که پرده سیاه شب هستی رو در بر میگیره. و در روز ازا تجلا، اون وقتی که نورش تجلی میکنه و همه چیز رو جلا میده و روشن میکنه. سلام بر تو ای امامی که ایها الامام المأموم، مأمون، امامی که انین درگاه الهی هستی و لذا خدا اسرار خلقت رو به تو سپرده. سلام بر تو ایها المقدم المأمول، ای پیشوایی که مورد آرزوی مستضعفان عالمی. و خلاصه من نمیتونم و عهده سلام تو بر بیام. السلام علیک به جوامع السلام، یعنی سلام بر تو به سلامی که جامعیت داشته باشه و همه خلاصه القاب را، حالات رو در بر بگیره و یک سلامی جامع و کامل، سلام خدا بر تو ای مهدی فاطمه. بازم خدا رو قسم میدیم به شهدای عزیز و گرانقدر، به قلب سوخته عقیده بنی هاشم، به پاهای تاول زده رقیه خاتون، به خون گلوی علی اصغر، به فرق شکافته قمر بنی هاشم، به بدن اربن اربای علی اکبر، به اون بدن نازدانه کریم آل طه حضرت واسم. خدای قسمت میگی لیاقت و ظرفیت انس با این زیارت و نصیب خودمون، بچه هامون، خانواده همون، جوانامون، مردممون بفرما. اون بر نریم ببینیم ای داد و بیداد باختیم. این بخش اول بود. بخش دوم عرضه اعتقاداته که میگید اشهد و موالی، گواهی میدم ای ائمه من، موالی من، ای کسانی که خدا شما را مولای بر من قرار داده، انی اشهد که یا مولای، یعنی یه توجهی به همه ائمه داری، بعد میای سراغ امام زمان به عنوان حجت حق که من مولایم، امام زمانم، شما رو گواه میگیرم که من گواهی میدم به توحیدا، من موحدم، هیچ خدایی جز خدا یکتا نیست، هیچ شریکی نداره و این که حضرت محمد عبد اوست و رسول اوست و چنین حبیبی وجود نداره جز این حبیب، بی رقیبه، بی دلیله، الا هو و اهله، ایشون و اهلش، اهل بیت طاهرینش، اینا در اوج قله‌اند و گواه میگیرن شما را یا صاحب الزمان که امیر المؤمنین
حجت خداست، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، اینا حجت خدا هستن، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، اینا حجت. و اشهد انک حجت الله، گواهی میدم توی مهدی حجت خدایی. انتم الاول و الاخر، مگر این اول و آخر وصف خدا نیست؟ هو الاول و الاخر. بله، چجور ما به امام میگیم، به ائمه میگیم، پیامبر و اهل بیت، انتم الاول و الاخر؟ بله، این قولو نیست. چطور؟ بالاخره اول نیستن، اول خداست. جهتش اینه، شما معیارت اصل وجوده یا معیارت ممکنات و مخلوقاته؟ اگر اصل وجود رو بگی، هو الاول و الاخر، اصل وجود، اونی که وجودش ذاتیه، اونی که وجود هر چیز و هر کسی از اوست، هو الاول و الاخر، اصل وجود خداست، اصلا وجود خداست. اما اگر دایره ممکنات رو بگیری، انتم الاول و الاخر، دایره خلقت، باب خلقت، بکن فتح الله میگیم دیگه تو زیارت جامعه، دفتر خلقت با پیامبر و اهل بیت گشوده شد، پس میشه اول. ول آخر، آخر هم هستند و مخلوقات دیگه از بین میرن، چون اینا واسطه ی فیض خلقتن. تا اصل خلقتی هست، تا اینا هستن خلقتی هست. جزا در دایره ممکنات و مخلوقات میشه انتم الاول و الاخر. و بعد راجع به رجعت که ما بحثشو گذروندیم، اینجا اشاره میشه که رجعت حقه ها، از عقیده رجعت غافل نشید، از آثار و برکات و از این پروژه استفاده بکنید، خودتون رو محروم نکنید. رجعت حقه، هیچ شکی درش نیست. اون روزی که لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، رجعت نیست که الان طرف هر کاری خاص بکنه و بعد برگرده و توبه کنه و ارزم خدمت شما. نه، روزی که اون کسی که ایمان نیورده باشه اون موقع، یعنی ارزم خدمت شما قبل از مردنش ایمان نیورده باشه، اگر ایمان آورده باشه و هیچ عمل صالحی انجام نداده باشه، اون رجعت به دردش نمیخوره. اگر که یادتون باشه، ما در سوره انعام که آیات مهدویت رو عرضم به خدمت شما کار میکردیم، آیه 158 هم کار کردیم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت ایمانا خیرا. این فرازهای آیه با این اونجا گفتیم، یک معنای که یاد گفتم آیه مهدویه، وقتی امام زمان اومد یک کسی ایمان بیاره فایده نداره، گفتیم این معنای آیه نیست، این برداشت غلطه. دو تا در واقع تفسیر شد، یکیش همینه که این آیه ناظر به رجعته. دو تا عرض کردم تفسیر داشت، یکی این اونی که بی ایمان از دنیا رفته، یا اونی که مسلمان شناسنامه‌ای بوده اما هیچ عمل صالحی نداره، هر کار عشقش کشیده انجام داده، واجبات رها کرده، محرمات انجام داده، خب این با رجعت، رجعت فایده‌ای نداره ها، این رجعت بدان رو در واقع داره اینجا گویا اشاره می‌کنه. من خلاصه امام زمان شما رو گواهی میدم، مرگ رو باور دارم حق، سوال نکیر و منکر حق، نشر و محشور شدن و عالم آخرت و معاد حق، بحث حق، صراط خدا به دادمون برسه حق، مرصاد، کمینگاه که فکر میکنیم خدا نمیبینه، یک کتازی میکنن یه عده، نخیر، این ربک لبالمرصاد، اینا حق، میزان، ترازوی اعمال، اونجایی که فهمت فکلت موازینو و هو فی ایشتن راضیه، خدا به دادمون برسه، و حساب و کتاب، یعنی این جور جاها ما یاد داریم به امام زمان میگه اینجا به دادمون برسی، که تو حساب و کتاب ما بیچاره ایم. بهشت حق، جهنم حق، وعده و وعید به این دوتا حق. این بخش اعتقادات بود که امام رو گواهی بر اینا میگیریم، و اینکه موقع جان دادن امام به فریادمون برسه که با این اعتقادات با دین و ایمان کامل از دنیا بری. در بخش سوم یا مولا با آقا نجوا میکنی، میگی کسی که با شما مخالفت کنه ضرر به شما نمیرسه، خودشو بدبخت کرده. کسی که از شما پیروی کنه او سعادتمنده. ببینید راز ارتباط با اهل بیت با امام ایناست. آقا خدا گفته ادعونی منو بخوانید، ما چرا خدا رو ول کنیم بیان سراغ امام زمان با امام زمان حرف بزنیم؟ از این طریق اگر اومدی اون ادعونی رو خواهی داشت، اون توحید برات میمونه، تقویت میشه. اما اگر اهل بیت رها کردی، اصلا رمز ارتباط با اهل بیت، رمز توسل، رمز شفاعت، رمز زیارت از دور و نزدیک همیناست. کسی که اطاعت از شما بکنه سعادتمند میشه. آقا جون گواهی بده بر آنچه که من گواهی دادم، من عبد شما و بیزارم از دشمنان شما. این جمله را داشته باشید: فالحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو. زیارت آل یاسین یک سیر و یک حرکتی داره، اوج و قلش این جمله تو کل زیارت آل یاسین. اینا بگیر براتون بسه. شما به امام زمان میگی آقا حق اونیه که شما بپسندی، باطل اونیه که مورد خشم و غضب شما باشه. یعنی شما چی هستی؟ شاخصی. اینا نداشتن خیلی ها. خوارج گیرشون همین بود، خوارج گیرشون همین بود. تو جنگ جمل خیلی از یاران امام علی دچار شک و تردید شدن، چون نگاه میکردن بیت رسول خدا عایشه ام المؤمنین اومده. عجب، مگه میشه بر باطل باشه؟ طلحه هست، زبیر هست، قاریان قرآن، حافظان قرآن. به جای اینکه شاخص کی قرار بدن؟ اونی که خدا شاخص قرار داده، انسان کامل، انسان معصوم. و در هنگام ظهور بحثش بی قبلا گذروندیم دیگه. هنگام ظهور خیلی ها در اثر مکر و دجل و نیرنگ مستکبران میلغزن، از امام زمان جدا میشن، چون این شاخص ندارن، چون امام هم معیار قرار میدن، به عقل خودشون تکیه میکنن. یعنی عقل که میگیم یعنی این فهم ناقص خودشون. و این اصل عقل حکم میکنه که من شمعم، رسالت اینه تو رو به خورشید برسونم. خورشید دیدی دیگه خورشید رو بچست. فالحق ما رضیتم، حق اونی که شما بپسندید. آقا بعد از رحلت رسول خدا یه ده این بر یه ده اون بر خوستم اون بر یه خیلی زیادن، من نمیدونم چه کنم چه نکنم. امام حسن مشابه سوال کرد، یه ده میگن کار خوبی کرد، یه کسر کار بدی کرد. امام حسین میخواد قیام بکنه، یه ده میگن نه این درستش نیست. تو تمام این مسائل تا به امروز ولایت شاخصه. و بعد از این و هنگام ظهور اونایی که این شاخص رو داشتن موندن برهم. اما اونایی که این از دن ولی معروف ما امرتون به، اونی معروف درسته که شما دستور بدید، اونی منکره که شما نهی بکنید. پس نفس جان من مؤمن به خدای احد و واحد و یکتاست که هیچ شریکی نداره و ایمان داره به رسول خدا و ایمان داره به امیرالمؤمنین و به شما اهل بیت مولای من، به اولین شما و آخرین شما. من همونجوری که شما رو قبول دارم امیرالمؤمنین رو قبول دارم، همونجوری که امیرالمؤمنین رو قبول دارم شما رو قبول دارم. و نصرتی، این زیارت آل یاسین باید اثرش این باشه. و نصرتی مؤدت لکم و مودتی خالصت لکم، من آمادم، یاری من با جونم با مالم با وقتم با قدمم با قلمم با هنرم با علمم با هر چی که دارم آماده است برایش. انتظار یعنی آماده باش. خب هستیم با من و مودتی خالص هستم نکن. عشق من فقط برای شماست، من عاشق و دلداده شما. اینا تربیت کننده است، اینا انسان سازه، اینا جهت میده که تو تمام احساساتت، تمام داشتهات مادی و معنوی در جهت امام هدایت بشه. نتیجهش میشه عزت تو، قیمت تو، کمال تو. بلا امام که انسان کامل به اینها چقدر زیباست این زیارت، چقدر زیباست این زیارت، چقدر زیباست این زیارت. خب این زیارت آل یاسین بود که به اجمال خدمتون عرض کردم. در ادامه یک بخش پایانی داره عرضم خدمت شما، زیارت آل یاسین که مزامین عجیبی داره، خیلی زیباست این مزامین. و شما پس از درود و صلوات بر محمد و اهل بیت طاهرینش حاجاتتو میخوای که خدایا قلب ما رو از نور یقین، سینه ما رو از نور ایمان، فکر ما رو از نور نیت ها، عزم و اراده ما رو از نور علم، توان ما رو از نور عمل، زبانمون از نور صداقت و راستی، دینمون از نور بصیرت به سمت خودت، چشممون رو خلاصه از نور روشنی، گوشمون از نور حکمت، دوستیمون رو از نور ولایت محمد و آل محمد لبریز کن. همین یه دعا برات مستجاب بشه تموم دیگه. چقدر ببین ما تو خواستهامونن که چی از خدا بخوایم، چه جور بخوایم بلد نیستیم. داره تو این زیارت به ما یاد میده که عرضم به خدمت شما وقت این نور، جایگاه این نور، یخرجهم من الظلمات الى النور، اون سیر حرکتی که ما اومدیم تو این دنیا، تبدیل قوه به فعل که از ظلمات به سمت نوره، از این طریق داره اون سیر حرکت رو شتاب میبخشی. بعد عرضم به خدمت شما باز در بخش دیگری از این دعای پایانی درخواست خودت رو که میخوای، باز حدود 18 تا لقب از امام زمان رو مطرح میکنی و فرازهایی داره که دیگه فرصت نیست. در بخش پایانی هم دعا میکنه برای امام زمانت عجل الله تعالی فرجه الشریف که خدایا به وسیله او دینت رو یاری بکن، اولیای خودت رو یاری بکن و ما را هم جزو یارانش قرار بده. ایشون از شر هر خلاصه ظالم و ستمگری، از شر مخلوقات رهایی بده، حفظش بکن، نگهبانش باش، که دعا میکنه برای امام زمانت. خدا را شاکریم بر این نعمت و اقرار و اعتراف میکنیم که زبانمون قاصر و فاطره، ذهن ما قاصره، وجود ما قاصر از شکر این نعمت و ادای شکر این نعمت. و همینقدر بگیم خدایا ما از عهده ما ساخته نیست، تو خودت شاکر هستی، شاکر ولیت امام زمانمون باش و دعاش رو به اجابت برسون، موانع فرجش برطرف بشه، ما هم لیاقت و ظرفیت یاریش رو پیدا کنیم، خودمون نفسمون الی یوم القیامه و عوض بشیم، بسمون دیگه غفلت، بسمون دیگه دوری، بشیم اونگونه که تو میخوای، بشه اونگونه که حبیبت و رسولت میخواد و بشیم اونگونه که اهل بیت طاهرین رسول خدا و خاصه امام زمانمون میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله.